حس کرده که تعداد زیادی مردم دست به مهاجرت بزنن، خانواده ها کوچی دست جمعی کردن و خب به کوه کمر و درها پناه بردن و بعضن که موفق شدن از بلخاب خارج بشن به مناطق یکاولنگ، بامیان یا جاهای دیگه نقل مکان کردن. خب این جا به جایی ها طبیعی است که در این شرایط سخت چندین پیامد منفی دیگر را داشت. یکی این که در این شرایط فصل شدت کار و بار مردم بود، کار و کشاورزی مردم بود، طبیعی است که از این آدرس ضایعه بزرگی به کشاورزی وارد میشه. خب مردم فرصت نکردن زمینهایشان را آبیاری بکنن، یا اگر محصولی در حال درو داشتن و همونطور باقی ماند دار و درختشان خوش شد و مشکلات عدیده از این جهت. و از طرف دیگر با توجه به هوای گرمی که بود در بعض مناطق، هوای گرم شدید حاکم بود، این امر خب باعث شد که بسیاری از مردم دچار بیماری‌های مختلف بشه. و وقتی کوچ هم که سرعت گرفت به مناطق سرسیر آمدن به سمت مناطق بامیان و یکاولنگ، خب شما از لحاظ آب و هوایی آگاهی دارین، خبر شدین که در این اواخر همزمان در همون تقریبا آغاز جنگ بود که یک هوای سرد، جبهه سرد بر اون مناطق مستولی شد و به گونه‌ای که در بامیان برف بارید. خب کسایی که مهاجر شده به این مناطق آمده بودن، خب از این برف گذر اونها آسیب دیگه ای دیدن. خب طبعا این مشکلات وجود داشته و با توجه به این که یک سری محدودیت ها در کشور حاکم بود، خب مؤسسات خیریه در اونجا فعلا کمتر در رفت آمد هست، این مردم دسترسی به هیچ چیزی نداشتن و مشکلاتی طاقت فرسایی را تحمل کردن. اگر کسانی مردن، اگر زنها در کوه ها و در راه ها وضع حمل کردن، کسی از حال اونها خبر ندارن. اونهایی که دچار قحطی هستن، امکانات در اختیارشان قرار نگرفت، از هیچ مؤسسه، از هیچ آدرسی به اونها کمک رسانی صورت نگرفت. لذا این مشکلات بوده و هست متاسفانه تا هنوزم بعضن ادامه داره، اگرچه خب با تثبیت اوضاع و حاکمیت طالبان در بلخ بعضی از مهاجرین در حال بازگشت هستن، ولی خب خیلی از اونها منطقه رو ترک کردن، به نقاط همجوار رفتن و خیلی ها هنوزم در کوه ها هستن، هنوز جرئت نکردن برگردن. خب طبعا اینا پیامدها و عوارض زیادی را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی دولت طالبان در افغانستان حملات راکتی از این کشور به ازبکستان تایید کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد 5 راکت از خاک افغانستان به مناطق مسکونی شهر ترمز ازبکستان اصابت کرد. این حمله راکتی هیچ گونه تلفات جانی نداشته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان چهارشنبه شب اعلام کرد این حملات کار گروه‌های شرور است که می‌خواهند بین دو کشور دوست بی‌اعتمادی ایجاد کنند. سخنگوی طالبان بر دستگیری و مجازات عاملان این حملات تأکید کرد. همکارم خانم سلطانی در این باره گفتگویی انجام داده با حسن صالحی، کارشناس سیاسی، و نظر وی را پرسیده.
در رابطه با روابط بین ازبکستان و امارت اسلامی افغانستان قطعا تأثیر منفی داره. متاسفانه افغانستان در شرایط فعلی، خصوصا امارت اسلامی، در این گونه حملات و این گونه اختشاش ها و ناامنی ها در مرزها آسیب پذیریش بیشتر از کشور هاست.
درست بدید شما، این حملات در حاکمیت موقت طالبان بیانگر چی بوده میتونه؟
بله، چند نکته در اینجا قابل تصور است. اولا اینه که همون قسمی که پیشبینه ها نشان میده که این حملات توسط گروه های دهشت افغان و داعش و القاعده و اینها از خاک افغانستان بالای کشور ازبکستان صورت گرفته، یعنی به این معنا که گروه های دهشت افغان قد علم میکنن و قد بلند میکنن و ثابت میکنن خودش را که ما هم هستیم، ما هم حضور داریم، یعنی ما را کسی نادیده گرفته نمیتوان. این یک بحث است، یک حرف است که باز هم تبعات ای به امارت اسلامی برمیگرده و وقتی یک حکومت از استحکام درونی برخوردار نباشد و سیاستمداران داخلی همه ذهنیت مثبت در رابطه با او حکومت نداشته باشد و پشتوانه قوی مردمش را نداشته باشد، هر از گاه در مرزها و در جاهای دچار چالش می شود.
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغضه جمعه های ناگزیر و بی صدا، خواستم باورم کن دنیا زندونه برام، توی کور راه چشما عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنوندنی. میدونم هنوز اسیرم تو حسار لحظه ها، کاش میشد با یه اشاره تو آزاد میشدم، با تو که گفته بودی واسه هم تموم میشد، از کجایی منو بگیر یا صدام، منو بگیر یا صدام، ناجی ترانه ها منو به واجه ها ببخش، این حقیره مثل خوابت شب و دو میدونم از کدوم ستاره میبینی منو؟ چشم تو میبندی یا دوباره میبینی منو؟ پر بغزه جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خواستم باورم کن دنیا زندونه برام. توی کور راه چشما عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده موندنی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو دری، با ادامه برنامه های نیمروزی رادیو دری همراهتان هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه منجی باشین.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کیلک انتظار
منجی
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم همراهی شما خوبان را تا پایان داشته باشیم. در معرفی و تشریح ویژگی های مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف گفتیم که ایشان از زمانی که پا به عرصه وجود گذاشتند تا کنون از دید مردم پنهان بوده و تنها معدودی از افراد موفق با ملاقات با ایشان شدند. در اینجا این سوال مهم پیش میاد که علت یا علل این غیبت طولانی چیست؟ علت قدر ناشناسی مردم نسبت به امامان هدایت و در نتیجه شهادت 11 تن از آنها، خداوند یکی از شرایط اصلی ظهور مهدی موعود را رشد عقلی و تکامل فردی و تکامل فکری و معنوی مردم جهان قرار داده است تا آنها به رهبری عالم، شایسته، وارسته و شجاع که جهانیان را از شر ظلم و تبعیض و فساد گسترده نجات داد احساس نیاز کنند. غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آزمون و امتحانی برای مسلمانان و شیعیان نیز می باشد تا پیروان واقعی ایشان از منافقان و جاهلان تشخیص داده شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می فرماید: مهدی کسی است که از یاران و شیعیانش غایب می شود. غیبتی که در آن کسی در اعتقاد به امامت او ثابت نمی ماند مگر کسی که خدا قلبش را به ایمان آزموده باشد. این امتحان در آغاز امامت آن حضرت خود را نشان داد و گروهی در اعتقاد به وجود و مقام جانشینی ایشان برای رسول خدا ثابت قدم ماندند و برخی دیگر گمراه شدند. آزمون خداوند در مورد غیبت ولی خود صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همچنان ادامه داره و هر روز صف پیروان آن حضرت از مخالفان و افراد بی‌تفاوت نسبت به ایشان مشخص‌تر می‌شود تا تا در زمان قیام مهدی موعود افرادی نمونه و خالص و فداکار و پیشرو وجود داشته باشند که از امام زمانشان با جان و مال پشتیبانی کنند. در آن زمان این پیش بینی قرآن در سوره انبیا آیه 105 محقق می شود که بندگان شایستم وارث زمین خواهند شد.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. کسانی که خودشون رو مؤبد، نرم، هموار، نیکخواه، بی‌طرف، حق‌جو، ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینها خواهد زد. چون دنیا دنیای روبه کمال است اما با تدریج، چون چنینه باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود. آمادگی، آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یک خانه، از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه. باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم ربط بده که اصلا صداها، رنگها، چهرها، دردها، فریادها رو همه بفهمن. این جنبه های مادیشه که با درست بشه تا بشه به دست صالحین اداره بشه. لذا در روایات مربوط به قرآن نیست، در روایات اشاره بینا شده که نشستن هم همدیگر رو میبینند، هم صدای همدیگر رو میشنوند. وقتی میخوان این حکومت رو بیان بکنن اینطور بیان میکنن. بعد باید طوری شود مردم اونقدر جفا و جور و ظلم دیدن که دیگه اعتمادهاشون از همه بریده و داد میزنن. آیا یک منجی میشود به داد ما برسد؟ هر برنامه، هر مکتب آمد جز مکیدن مطلبی نداشت. میشود کسی به داد ما برسد؟ این معنا باید باشه.
این نکته نیز قابل ذکر است که نهان شدن از دیدگان مردم مختص صاحب الزمان نیست و در گذشته برخی از انبیا و اولیای الهی بنابر مصالحی غیبت داشته و در مقاطعی از زمان در میان قوم خود نبودند. مثلا حضرت ادریس علیه السلام و مدت 20 سال از امت خود پنهان بود. امام صادق علیه السلام در مورد غیبت حضرت صالح می‌فرماید: همانا صالح مدتی از قومش غایب شد و هنگام غیبت کهنسال بود و وقتی که به قومش بازگشت کسی او را به چهره نمی شناخت. حضرت سلیمان پیامبر دیگری بود که مدتی از قومش پنهان شد. حضرت عیسی علیه السلام از جمله مهمترین پیام‌آوران الهی است که چند بار غیبت داشت، ولی غیبت معروف و اصلی او زمانی بود که قصد دستگیری و به صلیب کشیدنش را داشتند. قرآن در این مورد می فرماید: و به یقین مسیح را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خداوند توانا و حکیم است. جالبان که بر اساس روایت اسلامی آن حضرت هنگام قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف همراه ایشان خواهد بود. به این ترتیب غیبت امام زمان پدیده جدید و منحصر به فرد نیست و دلایل متعددی دارد که البته حکمت اصلی آن را خداوند و پیامبر و اهل بیت پاکش می دانند. دوستان، در نیایش های مهدوی در موارد متعددی به غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره شده، چنانکه در دعای امام رضا علیه السلام برای آن حضرت آمده است: او مهدی بنده توست که برای خود کاملا خالصش کرده ای و برای امر غیبت خیش برگزیده ای و او را از گناهان باز داشته ای و از هر عیب و نقص مبرایش کرده ای و از هر پلیدی و زشتی و آلودگی پاک و پیراستش نموده ای.
هر شب چشمامون به آسمونه، از که می آیی خدا می دونه. عزیز زهرا امید آخر توی، ای مولا توی، ای سرور.
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794717144 در افغانستان. persuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار.
مولا جان مرکر سر پناهی کن دست و تو ای من برای عشق یوسف زهرا دلامون تنگه برای مولا
شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که عصر جمعه شما عزیزان بخیر باشد. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشین و با هم دعای سماط را زمزمه میکنیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کلام ناب باشین بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی را در مورد دلدادگی به روضه امام حسین علیه السلام
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم
تو قوم یایاش عبدالله پیاده بود همین شاید مثلا 27 سال پیش 30 سال پیش دنیا رفت یایاش عبدالله بختیاری بود منتها چون همیشه پیاده میرفت به سفرهای زیارتی بهش میگفتن شیخ عبدالله پیاده سواد به معنای اینکه درس خونده باشه نداشت ولی کوه معرفت بود بهش میگفتن شیخ عبدالله پیاده ایشون اونایی که میشناختن میگفتن تیال ارزم داره حال نمیدونم میگفتن که تیال ارزم داره سفرهای زیارتی رو شاید بسیاری از بخشی از عمرش بخش زیادی از عمرش تو این سفرها بود از قم پیاده میرفت مشهد از مشهد پیاده میرفت نجف میرفت کربلا میرفت سامر را همش پیاده تو این مسیرها بود ایشون 23 سال آخر عمرش قم بود 23 سال آخر عمرش قبلش نجف و کربلا و تو عتبات ایشون میگفت من جوانیم که تو نجف بودم ایام محرم که میشد دهه محرم گفت یه مجلسی میرفتم یه آقایی از شیوخ عرب میومد تو این مجلس شرکت میکرد میگو ما هر چی دیدیم این نه گریه میکرد نه سخنرانی گوش میداد نه مداحی گوش میداد نه سینه میزد هیچی فقط میاد چای میخورد میگو من خیلی بدم میامد او چایی تو بر خونت بخور این همه بلند میشی میای اینجا فقط یه چایی میخوری میگو من بدم میامد از این یک دو سه سال به هر حال تو مجالس وقتی اینو میدیدم دیگه برام اطمینان شد فقط میاد چای میخورد تا اینکه اومدم قم یعنی دیگه از نجف زندگیمو آوردم قم یه چند سال تو قم که بودم ماه محرم بود رفتم تو حسینی کربلایی تو قم رفتم نشستم دیدم همون بابایی که تو ایام مثلا دهه محرم اونجا من میدیدمش که میواد فقط چای میخورد اومده اینجا تو این مجلس خدایا میگن یه ضرب المثلی که مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه باز نارتون اومده اینجا میگه خلاصه با همون نگاه نفرت ما بهش نگاه کردیم خلاصه مجلس تمام شد اون دهه محرم تمام شد همون سالی من دیگه خدا از دنیا رفت همون سال شنیدم که این مرد از دنیا شیخ عبدالله پیاده میگه من برزخش رو دیدم عالم قبرش رو به من نشون داد دیدم وضع خوبی داره گفتم وضعت خیلی خوبه و شیخ عبدالله اینا رو امام حسین بهم داده گفت حالا اینجا باش تا بعدن قیامت ایشون میگه من بهش گفتم که ما که چیزی ازت ندیدیم ما که فقط دیدیم تو مجلس امام حسین یه چایی میخوریم چیزی ازت ندیدیم نه سینه زنی نه گریه نه چیزی و برگشت با تشر گفت شیخ عبدالله مگه من چای غیر امام حسین رو هم میخوردم نه میفهمید داره چیکار میکنه. چای نخورده نبود، میومد چای امام حسین رو بخوره و امام حسین همین رو هم میخردش، همین رو هم قبول داره. شیخ عبدالله میومد چای غیر امام حسین رو هم میخورد. این مجالس خیلی مجالس ارزشمندی است. حالا اگر آدم بتونه تو خونه ها ببره این رو، عرض کردم با یه تعداد کم، این خیلی باعث کمک به بچه های آدم میشه. اینا فضاسازی ها و بسترهای تربیتی برای بچه هاست.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده احسان‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز بر روز ضعیف‌تر شده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام افسودند امروز دیگر لیبرالیزم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوه‌گری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد. آبروی دموکراسی پولمحور غربی با علامت سوال‌های جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف می‌کنند که با سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید کردند پریشانی و ناکامی آمریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را می توان در صحنه حوادث فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان با وضوح تماشا کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و پروز پدیده شگرف مقاومت خاطر نشان کردند صحنه فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده‌کشی و وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آشکار و کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه‌های درخشان دیگر مقاومت را می‌توان در لبنان، عراق، یمن و برخی نقاط دیگر با وضوح مشاهده کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با بیان این که امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرافراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است افزودند در صدر فهرست این اصول اساسی حاکمیت اسلام در قانونگذاری و اجرا، تکیه بر آرای مردمی در مهمترین مسائل مدیریتی کشور، استقلال سیاسی کامل و عدم رکون با قدرت‌های ستمگر قرار گرفته است و همین اصول است که می تواند محل اجماع ملت‌ها و دولت‌های مسلمان قرار گیرد و امت اسلامی را در جهت‌گیری‌ها و همکاری‌ها یک پارچه و متحد سازد. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و تأکید کردند جهان اسلام مملو و از جوانان پر انگیزه و بانشاد است و بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده امید و اعتماد به نفس است که امروز در جهان اسلام و ویژه در کشورهای این منطقه موج می‌زند. همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم. ادامه خبرها. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره زنان افغانستان تصویب کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد وضعیت زنان افغانستان تصویب کرده است. این شورا با بیان این که پیشنویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان بدون رأی‌گیری تصویب شده توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکرد. این در حالی است که در اول جولای نشست اضطراری در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار شده بود. در این نشست گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان و برخی از نمایندگان کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان ویژه ازبکستان و انگلیس در امور افغانستان در نشست ویدیویی اوضاع این کشور را بررسی کردند. همکنون افغانستان با بحران اقتصادی و انسانی ناشی از جنگ و 20 سال اشغالگری آمریکا و متحدانش مواجه است. دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی زیرساخت‌های این کشور را تقریباً به طور کامل نابود کرده است. اسمت الله ایرگاشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و نایجل کیسی، نماینده ویژه صدر اعظم انگلیس در امور افغانستان، امروز در نشست ویدیویی در مورد نشست بین‌المللی قریب الوقوع با محور افغانستان که 26 جولای سال جاری میلادی در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران با محکومیت ترور صدر اعظم پیشین ژاپن تصریح کرد خدمات شینزو آبه در گسترش مناسبات ایران و ژاپن فراموش نمی شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ترور و جان باختن شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ایران ترور شینزو آبه صدر اعظم اسبق ژاپن را محکوم کرده و در گذشت وی را به ملت و دولت دوست ژاپن تسلیت می گوید. وزیر دفاع طالبان با مشاور امنیت ملی قطر اوضاع افغانستان را بررسی کردند. چند روزی است که قطر محل رایزنی نمایندگان طالبان با سفرا و مسئولان خارجی است. وزیر دفاع طالبان که برای گفتگو با مسئولان قطری به دوحه رفته است، پیش از این با امیر این کشور نیز در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کرده بود. وزارت دفاع طالبان در توییتی با تایید دیدار مولوی محمد یعقوب و هیئت همراه با شیخ محمد بن احمد المسند مشاور امنیت ملی قطر گفت: در این دیدار که روز پنجشنبه انجام شد، دو طرف در مورد همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. قطر به همراه پاکستان از حامیان طالبان در افغانستان هستند. طالبان از بازگشت دو مقام پیشین دولت افغانستان به کابل خبر داد. بر اساس گزارش کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان، کمال ناصر نماینده مجلس و کفیل ریحان رئیس شورای ولایتی خوست به کابل بازگشتند. کمیسیون ارتباط همچنین اعلام کرده است که با تلاش این کمیسیون تاکنون بیش از 100 شخصیت مهم دولت گذشته به افغانستان بازگشته و در آبادانی کشور خود سهم خواهند داشت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گزارش اسپوتنیک مبنی بر نشست احمد مسعود رهبر این جبهه با طالبان در تاجیکستان را رد کرد. این جبهه گفته است که شماری از رسانه‌ها گزارش‌هایی از گفتگو میان مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان در تاجیکستان را نشر کردند که این گزارش‌ها حقیقت ندارد. این جبهه افزوده است که جبهه مقاومت ملی همواره صلح پایدار، واقعی و عزتمند را راه حل سیاسی برای معضل کشور می‌داند، اما طالبان مانند گذشته اعتقادی به مذاکره و صلح نداشته و به دوام قدرت خود از راه زور تاکید می‌کند. در اعلامیه آمده است که جبهه مقاومت با تمام توان در برابر ظلم و زورگویی و مبارزه خود ادامه می‌دهد و هیچگاهی دروازه گفتگو را نیز نخواهد بست. انجینران تیم تکنیکی خط آهن افغانستان می‌گویند که خط آهن آقینه‌اندخوی 30 کیلومتر طول دارد و برای احداث آن 30 میلیون دلار مصرف شده است. مولوی خان محمد مذهبی، معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان، روز پنجشنبه گفت که با منظور رشد اقتصاد کشور و ایجاد سهولت به تاجران و سرمایه گذاران، کار احداث 30 کیلومتر خط آهن آقینه‌اندخوی چند سال پیش آغاز شده بود و امروز تکمیل شده است. با گفته معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان، با تکمیل و افتتاح این پروژه میزان عواید خط آهن آقینه‌اندخوی به گونه چشمگیری افزایش می‌یابد و در اقتصاد افغانستان نقش اساسی را ایفا می‌کند. تمرین نظامی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با عنوان امنیت پایدار 1401 در دریای خزر آغاز شد. امیر دریادار حمزه علی کاویانی، جانشین نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهداف برگزاری این تمرین نظامی گفت: تمرین نظامی امنیت پایدار در سه سطح آب، خاک و هوا به منظور سنجش عملکرد سامانه‌ها، ارزیابی کارکنان و انتقال تجربه از نسل قدیم به نسل جدید برگزار و همسال این تمرین نظامی در دریای خزر انجام می شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما و تشکر که همچنان با رادیو دری همراه هستین. رازهای زندگی در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه امروز و یاری خدا در مورد صلح و عنوان یکی از بنیادی و اساسی ترین نیازهای بشر به ویژه در عصر کنونی می خواهیم با شما سخن بگوییم. صلح به معنای آشتی، سازش و زندگی مسالمت‌آمیز می باشد که در تمام ادیان و مکاتب دارای مقبولیت است. گرایش به صلح همانند وحدت و همدلی ریشه در فطرت انسان دارد و بدون شک یکی از دستاوردهای وحدت و همگرایی، صلح و آرامش جامعه بشری است. در فرهنگ مسالمت‌آمیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیز صلح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. البته لازمه برقراری صلح همانند وحدت، داشتن وجوه مشترک اعتقادی و فکری و عملی است. درست به همین دلیل اولین گروهی که قرآن از صلح میان آنها سخن گفته است، کسانی هستند که از ویژگی ایمان برخوردارند. خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه 10 می‌فرماید: در حقیقت ایمان آورندگان با یکدیگر برادرند. اگر اختلاف میان آنها به وجود آمد، پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و از نافرمانی خدا بترسید، که در این صورت مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهید گرفت. حجت الاسلام قرائتی.
قرآن بین مؤمنین گفته برادر. امروز دنیا کلمات دیگه میگه، مثلا میگن رفیق، دوست، همشهری، هموطن. اسلام همشهری و هموطن نمیگه، میگه برادر. برادر که شد، دوستی برادر عمیقه، یک دو طرفیه، فطریه، در مقابل بیگانه ها یک بازو هستن، اصل و ریشه دو تا برادر یکیه، در شادی و غم همدیگه شریکن. بهترین علاقه ها علاقه برادری است. انما المؤمنون اخوه. فاصلحوا. این آیه و آیه قبل سه مرتبه گفته اصلحوا، کلمه اصلاح کنید سه بار تو این آیه و آیه قبل تکرار شده، که این نشون دهنده اینه که اسلام چقدر طرفدار اصلاحه. منتها اصلاح باید همراه با تقوا باشه. اصلحوا بالعدل، اصلحوا واتقوا. انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها با هم برادرن. فاصلحوا بین اخویکم، اگر دعوا شد اصلاح کنید. اگر دو تا مسلمان با هم دعوا کردن، قهر کردن، حضرت فرمود 3 روز بیشتر طول نکشه، روز چهارم با رفیق شن. اگر رفیق نشن، پیغمبر فرمود هیچ کدوم من به مؤمنین نمیپذیرم. و دیگرانم اگر واسطه بشن، شفاعت کنن، دلالی خوبیه. حدیث قرآن فرمود من یشفع شفاعتا حسنه، اگر کسی دلالی کنه، دو نفر آشتی بده، اجر زیادی خواهد داشت. و روایت داریم آشتی دادن بین دو تا مسلمان از همه روزه های مستحبی و نمازهای مستحبی ثوابش بیشتره. و حتی اگر کسی دروغ بگه که با دروغ دو نفر آشتی کنه، اینجا دروغ هم جایزه، که دروغ هم حلاله. کسی اگر قسم بخوره که من دخالت نمیکنم، باید قسمو بشکنه. کسی اگر قسم بخوره، باید به قسمش وفادار باشه. اما اگر کسی بگه من قسم خوردم والله دیگه پامو وسط نمیذارم برای که اینا رو آشتی بدم، اسلام میگه قسمتو بشکن، اینا رو آشتی بده. یعنی آشتی دادن به قدر مهمه که میگه قسمتو بشکن، به قدر مهمه که میگه دروغ بگو که اینا رو آشتی بده. خیلی مهمه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما شنوندگان عزیز با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز در مورد صلح و آشتی با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
خدای بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام آور صلح و دوستی این گونه فرمان می دهد: ای پیامبر، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه و خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سرباز زنند، بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. خوبان همراه، اسلام نه تنها در صدد بوده که با پیروان و رهبران ادیان آسمانی بر اساس اصول مشترک اعتقادی پیمان نامه صلح آمیز امضا کند، بلکه به دلیل فرهنگ مسالمت جویانه حتی در برابر مخالفان و دشمنان خود نیز از انعطاف و مصالحه سخن میگوید. بدان امید که در فضای آکنده از صلح و سازش، جامعه انسانی با آرامش خاطر و بدور از هیچ گونه تهدید در کنار یکدیگر را سپری سازند. با چنین هدف، خدای مهربان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت برای تمام جهان بوده فرمان می‌دهد: و اگر دشمنان تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. بعد از این فرمان آسمانی بود که رسول خدا پیمان صلح با مشرکان مکه امضا نمود، و در یک اقدام بی‌نظیر تاریخی دیگر نیز، زمانی که با ده‌ها هزار سپاه در اوج قدرت و بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی وارد مکه شد و آن را فتح کرد، فرمان عفو عمومی را نیز صادر کرد. این بود برنامه رازهای زندگی امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری بخش دوم برنامه‌های رادیو دری در همین جا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها الله نگهدارتان باد.